ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. گرمترین درودهای ما را بپذیرید. پس از برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا باقراتی نوبت میرسد به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا که من جان خاکسا کنار شما خواهم بود. در این روز تعطیل جمعه 14 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی و در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردند و کیوان حسینی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید. از چه کسی؟ از همکارم فرین آسمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. فرین جان، شامگاه خوش و به استودیو خبر خوش آمدید.
سلام آقای خاکزاد، متشکرم. سلام میکنم به همه شنونده ها. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه به فرمانده ارتش این کشور دستور داد که جنگ علیه شبه نظامیان طرفدار روسیه را در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت گرینویچ، 7:30 شب به وقت ایران در قالب آتش‌بس متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پروشنکو در بیانیه‌ای که روی وبسایت رسمی ریاست جمهوری منتشر شد این خبر را اعلام کرده است. به گزارش رادیو اروپا آزاد، نمایندگان دولت اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در مینسک پایتخت بلاروس توافقی برای این آتش‌بس امضا کردند. هنگام امضای این قرارداد صلح، نماینده‌ای از روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هم حضور داشتند. جزئیات این توافق هنوز رسما اعلام نشده است. دومین روز از نشست سران کشورهای عضو ناتو در ولز در حال برگزاری است و قرار است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال شود. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گفت غرب تحریم‌های جدیدی به خاطر بحران اوکراین علیه روسیه اعمال خواهد کرد، اما این تحریم‌ها در صورت انجام شدن آتش‌بس برداشته خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناتو روز پنجشنبه خواستار آن شد که مسکو نیروهایش را از اوکراین خارج کند. اتحادیه اروپا و آمریکا در حال آماده کردن دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه هستند. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد در تلاش برای تشکیل یک هسته ائتلافی برای جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست با مقام‌های ارشد 10 کشور جهان در ولز اعلام کرد باید به گونه‌ای به گروه خلافت اسلامی حمله کنیم که مانع تصرف سرزمین‌های دیگر توسط آنها شویم. آقای کری همچنین تاکید کرده که قرار نیست از نیروی زمینی برای نبرد با نیروهای گروه خلافت اسلامی استفاده شود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که دومین روز مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو آغاز شده. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و ویلیام برنز قائم مقام و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ظهر پنجشنبه در ژنو در دو نوبت صبح و عصر مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات آخرین تلاش‌ها برای کاهش اختلاف‌ها پیش از مذاکرات موعد نهایی برای امضای توافقنامه جامع در ماه نوامبر یعنی آبان ماه است. آیت الله احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت علت تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر آنچه فتنه نام گرفته این است که این موضوع دعوای شخصی نبوده و چالش با اصل نظام بوده است. در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراض‌های بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فتنه و به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و تعدادی از مقام‌هایی که از آنها طرفداری کردند سران فتنه گفته می‌شود. احمد خاتمی این موضوع را خطوط قرمز توصیف کرد و افسود که راه برای توبه به گفته او فتنه‌گران باز است، اما تا وقتی که لجاجت می‌کنند خط همین است و پست‌های کلیدی نظام نباید جای کسانی که او فتنه‌گر می‌نامید باشد. ناظم یکی از مدارس تهران به جرم آزار جنسی 3 دانش آموز به 2 سال تبعید، 2 سال محرومیت از فعالیت فرهنگی، آموزشی و ورزشی و همچنین 100 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این ناظم 32 ساله ابتدا در بازجویی‌ها منکر هر گونه اتهامی شده بود. او که ناظم مدرسه‌ای در شهرک دانشگاه در غرب تهران بود، به آزار جنسی 3 دانش آموز 8 تا 11 ساله متهم شده است. پیشتر وزیر آموزش و پرورش با نوشتن نامه‌ای به دادگاه خواستار رسیدگی به این پرونده و برخورد با ناظم شده بود.
متشکرم فرین جان. فرین عاصمی خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی تقدیم شما خواهد شد؟ همونطور که در خبرها شنیدید، رهبران 28 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز تصمیم گرفتند نیروی واکنش سریع تشکیل دهند که مرکز فرماندهیان در کشوری در اروپای شرقی باشد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از جمشید زند می‌شنویم. بالاخره خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در ایران صاحب بیمه‌ای خواهند شد. همکارم بنیامین صدر در گزارشی تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. نمایندگان ایران و آمریکا روز جمعه در ژنو سوئیس به گفتگوها ادامه دادند. گزارشی در این زمینه نیز خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اگر با ما بمانید هفته نامه هفتگی جامعه رو تقدیم شما میکنیم. این بار بنیامین صدر این برنامه رو تهیه کرده است. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. رهبران 28 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز جمعه به نشست دو روزه خود در شهر نیوپورت ویلز در بریتانیا پایان میدن. پس از پایان جلسه صبح امروز رهبران ناتو دبیر کل این سازمان را مسئول کردن تا اعلام کند ناتو تصمیم گرفته نیروی واکنش سریع با حضور چندین هزار سرباز تشکیل داد و مرکز فرماندهی آن را در کشوری در اروپای شرقی مستقر کند. روسیه که تاکنون بارها با پیوستن اوکراین و دیگر کشورهای همسایه به ناتو مخالفت کرده، تاکنون واکنشی به این تصمیم ناتو نشان نداده است. رهبران ناتو در این حال در تلاشند در آخرین ساعات اجلاس خود برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه ائتلافی بین المللی تشکیل دهند. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
نشست روز جمعه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با سخنرانی کوتاه آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و میزبان این نشست آغاز شد. دیوید کامرون با اشاره به بحران اوکراین گفت روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه و فرستادن نیروهایش به اوکراین تمام قوانین را زیر پا گذاشته است. وی گفت که ناتو باید بر تعهد خود در دفاع از متحدانش از جمله اعضای آن در اروپای شرقی تاکید کند و افزود
ما باید شرکای خودمان را بیشتر کنیم و شبکه امنیتی مؤثرتری برای گسترش و رواج امنیت در جهان بسازیم. برای این کار ناتو نه تنها باید سازمانی باشد که توانایی‌های خود را دارد، بلکه سازمانی شود که قادر به صادر کردن توانایی‌هایش باشد.
پس از مذاکرات روز جمعه رهبران ناتو که در پشت درهای بسته برگزار شد، آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو نتایج این دور از مذاکرات و توافق‌های به دست آمده را اینچنین بازگو کرد.
ما برای اجرای طرح آمادگی عملیاتی به توافق رسیدیم تا بتوانیم دفاع جمعی ناتو را تقویت کنیم. مسائل امنیتی که با آنها روبرو هستیم بیش از هر زمان دیگری غیر قابل پیش بینی اند. روسیه به اوکراین حمله می کند. اعمال خشونت‌آمیز و گروه‌های تندرو در خاورمیانه رو به افزایش است و بی‌ثباتی در آفریقای شمالی بیشتر شده. در این دوران سخت ناتو باید آماده انجام ماموریت‌های مختلف باشد و از متحدانش در برابر هر تهدیدی دفاع کند.
دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری در شهر نیوپورت ویلز تشکیل نیروی واکنش سریع برای مقابله با تهدیدهای جدید از جمله بحران اوکراین و نقش روسیه در آن را اعلام کرد.
Today we agreed to create what I would call a spearhead.
ما امروز توافق کردیم نیروی واکنش سریع تشکیل دهیم، نیروی با قابلیت بسیار بالا که بتواند در کوتاه‌ترین زمان به منطقه عملیاتی اعزام شود. این گروه از چند هزار نیروی زمینی تشکیل خواهد شد که از طریق هوا، دریا و نیروهای عملیات ویژه حمایت می‌شوند. ما همچنین برای هماهنگی فعالیت‌های این نیرو مرکز فرماندهی آن را در یکی از کشورهای عضو در اروپای شرقی قرار خواهیم داد.
صبح جمعه نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده بود که کشورش آماده است 3500 نفر از نیروهای نظامی خود را در اختیار نیروی واکنش سریع ناتو قرار دهد. نیروی واکنش سریع که بر پایه برخی گزارش‌ها مقر فرماندهی آن در لهستان خواهد بود، به گفته دیوید کامرون قادر خواهد بود در مدت 2 تا 5 روز به مناطق جنگی و بحرانی اعزام شود. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، ناتو بخشی از اسلحه، مهمات و تجهیزات خود را در کشورهای اروپای شرقی ذخیره خواهد کرد. از دیگر موضوعهای مهم مطرح شده در نشست دو روزه ناتو، چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش بود که در جلسه‌ای با شرکت وزرای خارجه 10 کشور عضو برگزار شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این جلسه از کشورهای شرکت کننده درخواست کرد در حد توان خود برای مقابله با داعش تلاش و همکاری کنند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ترکیه، ایتالیا، دانمارک، استرالیا، لهستان و کانادا در این نشست شرکت کردند. در نشست دو روزه ناتو که در شهر نیوپورت ویلز برگزار می شود، رهبران 60 کشور جهان همراه با وزرای خارجه و وزرای دفاع 70 کشور از جمله 28 عضو ناتو شرکت کردند. گفته می شود نشست دو روزه ناتو بزرگترین گردهمایی رهبران پیمان آتلانتیک شمالی و متحدان آن پس از جنگ جهانی دوم است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
موضوع بیمه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شاغل در مطبوعات و نشریات ایران مدت هاست که با دشواری‌های بسیاری روبروست. تا آنجا که به گواه آمار، بسیاری از خبرنگاران ایران تحت پوشش بیمه رسانه‌های خود نیستند. در پیوند با همین مسئله، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه دیروز در جمع خبرنگاران وعده هایی داد. همکارم بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه.
رسانه ها با حمایت مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرنگارانشان را بیمه کنند. این سخنان علی جنتی، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی است. به گزارش رسانه‌های ایران، علی جنتی روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران درباره بلا تکلیفی بیمه خبرنگاران گفت که صاحبان رسانه‌های ایران باید خودشان خبرنگارانشان را بیمه کنند. بنابراین ما تنها می‌خواهیم که این قانون اجرا شود. به گفته آقای جنتی، با اینکه بیمه خبرنگاران بر عهده نشریات است، اما به صاحبان تمام نشریات گفته شده که در صورت بیمه کردن خبرنگاران، هزینه آن به طور جداگانه به نشریات پرداخت می شود. این در شرایطی است که برای حمایت از خبرنگاران و نویسندگان، پیشتر صندوق حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ایران تشکیل شده بود، اما این صندوق به دلیل نداشتن بنیه مالی مناسب و فقدان سازوکار اجرایی کارآمد، مدت هاست که هیچ عضو جدیدی را نپذیرفته است. صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران آنچنان که منابع رسمی میگویند اکنون بیش از 23 هزار عضو دارد. علی جنتی نیز در سخنان عصر پنجشنبه خود در این باره گفت که برای کمک به خبرنگارها سعی شده که در صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران تغییراتی در هیئت امنا و اعضا ایجاد شود. او همچنین از صدور کارت هوشمند برای اعضای صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران برای رسیدگی بهتر به مشکلات آنان خبر داد. سال گذشته در اسفند ماه 1392، در حالی که همچنان صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان از پذیرش عضو تازه خودداری می‌کرد، مدیرعامل این صندوق با حکم وزیر ارشاد تغییر کرد. اما این تغییر نیز در روند پذیرش اعضای جدید برای عضویت در این صندوق هیچ تغییری ایجاد نکرد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. روز جمعه نمایندگان ایران و آمریکا در دو نوبت جداگانه صبح و بعد از ظهر به گفتگوهای خود در شهر ژنو سوئیس ادامه دادند. در این دور از مذاکرات دو جانبه طرفین تلاش میکنند موارد مورد اختلاف در تدوین متن نهایی توافق جامع هسته‌ای را حل کنند. جمشید زند.
مذاکرات دو جانبه بین نمایندگان آمریکا و ایران صبح روز جمعه در شهر ژنو سوئیس ادامه یافت. موضوع اصلی این دور از گفتگوهای دو جانبه به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و مدت زمان توافق جامع هسته‌ای است که تاکنون طرفین نتوانستند بر سر آنها به توافق اصولی برسند. فعالیت راکتور آب سنگین عراق و زمانبندی و چگونگی لغو و یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران هم از جمله موضوع‌هایی هستند که در مذاکرات چند ماه گذشته مطرح شدند. در این دور از مذاکرات از طرف آمریکا ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه وندی شرمن، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه و تعدادی از کارشناسان وزارت خزانه‌داری، شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای مربوطه شرکت کردند و هیئت ایرانی هم به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت امور خارجه و کارشناسان سیاسی و فنی ایران در ژنو حاضر شده است. این مذاکرات روز پنجشنبه آغاز شد و قرار است شامگاه جمعه یا احتمالاً ظهر شنبه به پایان برسد. مذاکرات روز پنجشنبه در دو نشست جداگانه سیاسی و کارشناسی برگزار شد. تاکنون گزارشی درباره جزئیات این دور از مذاکرات که در پشت درهای بسته برگزار می شود منتشر نشده است. در همین حال ایران و گروه پنج به علاوه یک اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای خارجه در 28 شهریور ماه در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد. پیش از آن هم هیئت نمایندگی ایران در شهر وین اتریش با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار و گفتگو خواهد کرد. مذاکرات شش ماهه هسته‌ای که پس از سالها کشمکش و اعمال تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه ایران از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا حدود 8 ماه پیش آغاز شد، به مدت 4 ماه یعنی تا 3 آذر تمدید شده است تا گروه پنج به علاوه یک و ایران بتوانند با ادامه گفتگوهای سیاسی و کارشناسی به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. در این بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در بروکسل با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کرد و سپس در سفری کوتاه به روم به ملاقات خانم فدریکا موگرینی جانشین خانم اشتون رفت. معاونان او عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی هم در سفرهای جداگانه‌ای به پاریس، بروکسل و پراگ با مقامات این کشورها به رایزنی پرداختند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
دوستان فراموش نکنید برای پیگیری گزارش‌ها و خبرهایی که از رادیو فردا می‌شنوید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. در حال حاضر تیتر اول وبسایت ما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تحقیقات پیرامون ابهامات برنامه اتمی ایران پیشرفتی نداشته است. و تیتر دوم وبسایت ما آمارهای متناقض دولت روحانی درباره زمان اتمام پروژه‌های نیمه تمام. وبسایت ما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا از اقدامات و مراقبت‌های پزشکی در این کشور برای نجات جان حمید کهزایی پناهجوی ایرانی دفاع کرد. آقای کهزایی 24 سال داشت و در یک بازداشتگاه مخصوص پناهجویان در کشور پاپوا گینه نو جان خود را از دست داد. بهروز کارونی.
بر اساس گزارش رادیو SBS استرالیا، حمید کهزایی در بازداشتگاه پناهجویان در پاپوا گینه نو با یک زخم عفونی بر روی پای خود مواجه شد و پس از انتقال به بیمارستان پزشکان ناچار شدند پای او را قطع کنند. اما عفونت در بدن این پناهجوی ایرانی گسترش یافته بود و او در نهایت بر اثر مرگ مغزی درگذشت. به نوشته روزنامه گاردین استرالیا، اسکات موریسون، وزیر مهاجرت این کشور در دفاع از عملکرد مقام‌های مسئول در این مورد گفت که وقتی یک پناهجو در پاپوا گینه نو بیمار می‌شود، از مراقبت‌های به گفته او ممتاز پزشکی که زیر نظر دولت این جزایر قرار دارد بهره‌مند می‌شود. دولت استرالیا مدت هاست که پناهجویانی را که از دریا وارد این کشور می شوند به جزایری در کشورهای ناورو و یا پاپوا گینه نو می فرستد و پناهجویان حتی در صورت قبولی نهایی نیز حق اقامت در استرالیا را نخواهند داشت و باید در همین جزایر که از کشورهای فقیر جهان به شمار می روند زندگی کنند. گلدونی کهازایی، مادر حمید کهازایی، به گاردین استرالیا گفت که هیچ کس از بیمارستانی که پسرش در آن بستری بود با آنها تماس نگرفت و در تماسی که خانواده با بیمارستان داشتند با آنها گفته شد که مسئولان بیمارستان اطلاعی درباره چنین فردی ندارند. گلدونه کهازایی افزود که او خود در نهایت متوجه شد که پسرش در همان بیمارستان و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. پیشتر در تیر سال گذشته در جریان شورش شماری از پناهجویان در جزیره ناورو که بیشترشان ایرانی بودند، یک پناهجوی ایرانی کشته شد و تعدادی نیز زخمی شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها شورش این پناهجویان در اعتراض به وضعیت بد نگهداری آنان صورت گرفته بود.
اینجا رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که شنونده رادیو فردا هستید. با گذشت بیش از 2 ماه از بازی والیبال مردان ایران و ایتالیا در ورزشگاه آزادی تهران، یکی از دخترانی که در تجمع برای حضور بانوان در سالن مسابقه والیبال شرکت کرده بود، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
قنچه قوامی، یکی از زنان بازداشت شده در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا از 9 تیر ماه گذشته، در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش وبسایت کلمه، خانم قوامی 41 روز از مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده و با وجود پایان یافتن بازجویی‌ها چند روز پیش قرار بازداشت او برای 2 ماه دیگر تمدید شده است. قنچه قوامی که روز 30 خرداد ماه گذشته برای دیدن بازی والیبال مردان ایران و ایتالیا در ورزشگاه آزادی حضور یافته بود، به همراه جمع دیگری از زنان دستگیر و به بازداشتگاه خیابان وزرا در تهران منتقل شد. بنابر آنچه نزدیکان خانم قوامی میگویند، او نیز همچون دیگر زنان متقاضی حضور در سالن مسابقات والیبال در روز 30 خرداد پس از تعهد و توقیف وسایل شخصیش آزاد شد، اما وقتی در روز 9 تیر ماه برای بازپسگیری لوازم شخصی خود به بازداشتگاه خیابان وزرا رفت، بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته یکی از دوستان خانم قوامی، ماموران در همان روز خانه این دختر 25 ساله را تفتیش کردند و او از آن زمان تا امروز همچنان در بازداشت است. پلیس و ماموران امنیتی روز جمعه 30 خرداد ماه از حضور زنان برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایتالیا در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران جلوگیری کرده و تعدادی از زنان را بازداشت کردند. به دنبال جلوگیری از ورود زنان به محل مسابقه والیبال مردان، شهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران گفت که حسن روحانی دستور داده این موضوع بررسی شود. پیشتر خانم مولاوردی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از اعتراضش به حضور نیافتن زنان برای تماشای مسابقه های والیبال مردان در هیئت دولت خبر داده بود. این در حالی است که کمالالدین پیرمؤذن، نماینده مجلس، نیز در آن هنگام خواستار اجازه ورود به زنان برای تشویق تیم ملی والیبال مردان ایران شده بود. در پاسخ اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفته بود که مخالف کلی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها وجود ندارد، اما لازم است شرایط این حضور فراهم شود.
به گزارش بعدی می‌پردازیم. خبرگزاری دولتی ایرنا از تشکیل زنجیره انسانی برای حمایت از رود کارون در شهر اهواز در استان خوزستان گزارش داده است. بهروز کارونی.
باز هم زنجیره انسانی دیگری در حمایت از رود کارون در شهر اهواز تشکیل شد. یکی از سازمان دهندگان این زنجیره انسانی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام اینکه این حرکت با مجوز رسمی برگزار شد و عنوان آن پاکسازی ساحل کارون بود افسود، اما هدف اصلی زنجیره انسانی عصر پنجشنبه که در سکوت برگزار شد مخالفت با انتقال آب رود کارون بود. بوروال، یکی از سایت‌های خبری در استان خوزستان، نیز تعداد شرکت کنندگان در زنجیره انسانی حمایت از رود کارون در شهر اهواز را 1000 تن اعلام کرد و نوشت شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌هایی بر توقف انتقال آب کارون و احیای بزرگترین رودخانه ایران تاکید داشتند. بوروال به نقل از یکی از شرکت کنندگان در زنجیره انسانی، هدف از انتقال آب کارون به استانهای مرکزی را سبزتر کردن این استانها دانست و افزود این سرسبزی به حساب خشک شدن رودخانهای خوزستان و بیابان شدن 100,000 هکتار از این استان خواهد بود. سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در هلند، در مورد دلیل مخالفت خوزستانی‌ها با انتقال آب رود کارون می‌گوید:
مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خوش شدن رودخانه کارون.
در این ارتباط اسماعیل ارزانی بیرگانی، فرمانده اهواز که در زنجیره انسانی عصر پنجشنبه شرکت کرده بود، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت با توجه به درخواست مردم برای برگزاری این زنجیره انسانی، فرمانداری اهواز مجوزهای لازم را صادر کرد و این زنجیره انسانی به صورت خودجوش تشکیل شد. فرماندار اهواز به رغم اشاره به آنچه مخالفت مردم استان خوزستان با انتقال آب بهشت‌آباد به زاینده رود نامید گفت: اما مردم و مسئولان این استان هیچ گونه مخالفتی با انتقال آب برای مصارف آشامیدنی ندارند و انتقال آب در طرح بهشت‌آباد نباید موجب تقابل بین مردم استان خوزستان و استانهای فلات مرکزی شود. به نوشته ایرنا، در زنجیره انسانی عصر پنجشنبه در اهواز، مردم با در دست داشتن پلاکارتهایی با شعارهایی مانند کارون را مرداب نکنید و با نفسهایی پر از گرد و غبار دیگر تحمل دیدن مرگ کارون را نداریم، اعتراض خود را به طرح انتقال آب بهشت‌آباد نشان دادند. طرح حفر تونل بهشت‌آباد اواخر سال 89 به تصویب شورای عالی آب رسید و هدف آن تامین آب شرب اصفهان و جلوگیری از خشک شدن زاینده رود عنوان شد. بر اساس این طرح قرار شد علاوه بر بهره برداری های قبلی، سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. با این حال بر اثر مخالفت هایی که با این طرح صورت گرفت، این مقدار به 1/4 تقلیل پیدا کرد. سام خسروی فرد در مورد طرح تونل بهشت‌آباد میگوید:
هدف اصلی و رویکرد اصلی برای این طرح این هستش که اصفهان و یزد به طور خاص و احیانا کرمان از آب کارون منتفع بشن. از انتقادهایی که به این طرح میشه این هستش که مسائل مربوط به خوزستان در مطالعاتش دیده نشده، در مطالعات صرفا منافعی بوده که نصیب استان اصفهان میشده.
اعتراض ها به انتقال آب رود کارون که از سال گذشته آغاز شد در شرایطی ادامه دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خود به خوزستان در بهمن سال گذشته به مردم این استان قول داد که انتقال آب در طرح بهشت‌آباد تنها برای مصارف آشامیدنی باشد. به گزارش خبرگزاری ها او در اهواز از تعهد دولتش برای تلاش جهت زیر کشت بردن 550,000 هکتار زمین کشاورزی در خوزستان، ایجاد 300,000 شغل، احیای کارون و آبادانی شهرهای خرمشهر و آبادان سخن گفت.
و در اینجا همکارم فریبرز غریب آماده است با تازه های جهان ورزش.
تیم‌های ملی والیبال و بسکتبال ایران روز گذشته در رقابت‌های جهانی مغلوب فرانسه شدند. در مسابقات جهانی والیبال در لهستان، تیم ملی ایران که با 2 برد برابر ایتالیا و آمریکا خود را به عنوان یک مدعی جدی مطرح کرده بود، دیشب در سومین دیدار مقابل فرانسه 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال ایران فردا شنبه 4مین دیدار خود را مقابل بلژیک برگزار خواهد کرد. و در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در اسپانیا دیشب تیم ایران با شکست 76-81 مقابل فرانسه از دور این بازی‌ها حذف شد. تیم بسکتبال ایران در مرحله گروهی به غیر از فرانسه به اسپانیا، برزیل و صربستان هم باخته بود و فقط مصر را شکست داده بود. در مهمترین دیدار هفته 7 لیگ برتر جام خلیج فارس امشب دیدار حساس پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران در برنامه است. دیروز در آغاز هفته 7 استقلال تهران با برد 2 گله در خانه تیم ته جدولی نفت مسجد سلیمان با 18 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد و پدیده مشهد در اهواز با تساوی 1-1 مقابل استقلال خوزستان با 13 امتیاز به ردیف دوم جدول صعود کرد. به نوشته برخی از روزنامه‌های انگلیسی، باشگاه لیدز یونایتد که در رقابت‌های دست اول فوتبال انگلیس حضور دارد، خواهان به خدمت گرفتن کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی ایران شد. خبرگزاری ایسنا که این خبر را منتشر کرده نوشته مذاکرات کیروش با فدراسیون فوتبال ایران به سرانجام نرسیده و هنوز قرارداد جدیدی به امضا نرسیده است. در میان 16 تیمی که قرار است دیماه سال جاری جام ملت‌های آسیا 2015 را برگزار کنند، فقط تیم ایران است که سرمربی ندارد. در آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی تنیس یو اس اوپن در نیویورک بامداد امروز، راجر فدرر سوئیسی سید شماره 3 مردان در یک دیدار نفسگیر 5 گیمه 3-2 از صد گایل مونفیس فرانسوی گذشت و در نیمه پایانی حریف مارین سیلیچ از کرواسی شد. بازی دیگر نیمه پایانی یو اس اوپن را نوواک جوکوویچ سربستانی، مرد اول تنیس جهان، مقابل نیشیکوری ژاپنی برگزار می کند. و در دو مسابقه مهم دوستانه فوتبال ملی در اروپا، دیشب تیم ملی فرانسه در پاریس با 1 گل اسپانیا را شکست داد و ایتالیا با 2 گل مقابل هلند به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مینا بهارمست که از همکنون مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها بر عهده اوست در استودیوست و آماده خواندن خبرهای تازه. مینا جان، شامگاه خوش و مثل همیشه به استودیو خوش آمدید.
سلام جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. آتش بس میان اوکراین و شبه نظامیان طرفدار روسیه تا دقایقی دیگر برقرار می شود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه به فرمانده ارتش این کشور دستور داد که جنگ علیه شبه نظامیان طرفدار روسیه را در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت گرینیچ 7:30 شب به وقت ایران متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پروشنکو در بیانیه‌ای که روی وبسایت رسمی ریاست جمهوری منتشر شده این خبر را اعلام کرده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، نمایندگان دولت اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در مینسک پایتخت بلاروس توافقی برای آتش‌بس امضا کردند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که دومین روز مذاکرات معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو ادامه دارد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچه معاونان وزیر خارجه ایران و ویلیام بنز قائم مقام و وند شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ظهر پنجشنبه در ژنو در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر مذاکره کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات آخرین تلاش‌ها برای کاهش اختلافات پیش از مذاکرات موعد نهایی برای امضای توافقنامه جامع در ماه نوامبر آبان ماه است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در تلاش برای تشکیل یک هسته ائتلافی برای جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش است. به گزارش خبرگزاری رویتر، جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست با مقام‌های اشرف 10 کشور جهان در ویلز بریتانیا اعلام کرد که باید به گونه به گروه خلافت اسلامی حمله شود که مانع تصرف سرزمین‌های دیگر توسط این گروه شوند. آقای کری همچنین تأکید کرده که قرار نیست از نیروی زمینی برای جنگ با خلافت اسلامی استفاده شود. این جلسه با حضور وزیران دفاع و خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ترکیه، ایتالیا، لهستان و دانمارک در حاشیه آخرین روز نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در ویلز برگزار شد. گروه خلافت اسلامی در هفته‌های اخیر 2 خبرنگار آمریکایی را در واکنش به حمله هوایی آمریکا به مواضعش سر بریده است.
متشکرم مینا بهارمز. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو با آگاهیمون رسون. دوستان من، به اتفاق همه همکارانم، مینا بهارمز که در استودیوس و میرویس که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، با شما خداحافظی میکنم تا مجله نیمه شب. و در اینجا بنیامین صدر برنامه هفتگی جامعه رو تقدیم شما خواهد کرد. البته دوستان فراموش نکنید شماره تلفن پیامگیر ما همیشه در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12. شامگاه خوش. جان خاکزاد.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز هم در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری همراه من هستید با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به تازه‌ترین آمارهای مربوط به اعتیاد و مواد مخدر در ایران، به ویژه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی همچون متامفتامین یا همان شیشه. اما پیش از اون که به بررسی دلایل گرایش روزافزون به مواد مخدر در ایران بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر رو با هم مرور کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌ای که گذشت از اختصاص 3 میلیارد تومان برای شناسایی کودکان در معرض آسیب مدرسه‌های ایران خبر داد. علی ربیعی همچنین وعده داد که مرکزهای ترک اعتیاد کودکان در استان‌های ایران راه اندازی می‌شود. اما علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، با بیان اینکه 18 میلیون تن در ایران چاق و کم تحرکند، کم تحرکی و تغذیه ناسالم رو از عوامل خطرساز برای سلامت جامعه ایران عنوان کرده. به گفته او 19 میلیون نفر در ایران هم دچار بیماری نوسان فشار خون هستند. روزبه کردونی، مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، در روز ابتدایی هفته گذشته یعنی شنبه از تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی خبر داد. به گفته او شورای ارائه خدمات و فوریت‌های اجتماعی در 2 ماه آینده تشکیل می‌شود. بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات و فوریت‌های اجتماعی که در سال 1392 به تصویب هیئت وزیران رسیده، باید خدمات تخصصی در حوزه آسیب‌ها شبانه روز در دسترس مردم باشد. رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی در گفتگو با ایسنا از تشکیل نشدن سازمان نظام مددکاری در ایران انتقاد کرد. حسن موسوی گفت که این یک ضعف بزرگ در ایران است که در حوزه اجتماعی سازمانی با این ساختار و جایگاه نداریم که بتواند روی موضوع مددکاری کار کند و بر آن تسلط داشته باشد. چند روز پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از کشف 175 تن مواد مخدر تا پایان تیر ماه امسال و دستگیری 120 هزار نفر در این مدت به دلیل پیوند با مواد مخدر و اعتیاد خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت که میزان اعتیاد به ماده مخدر شیشه هم در ایران 2 سال پیش 4% بوده که امسال 22% شده. یعنی 22% معتادان ایرانی ماده مخدر صنعتی و خطرناک شیشه رو مصرف میکنند. علی جزنی، کارشناس سوء مصرف مواد مخدر در تهران، در این باره به رادیو فردا میگه:
در طول چند سال اخیر یک اتفاق خیلی بدی که افتاد، تغییر الگوی مصرف مواد بود و عمدتاً از روی مصرف مواد مخدر که یک مقدار حالا بگیم حالت سنتی تر داشت، مثل تریاک، مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندردان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش یک مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول کراک عرضه کردن.
شاید شما هم این عبارت رو شنیده باشید، اینکه اعتیاد بیماریه و فرد معتاد بیماره نه مجرم. اما با این حساب چرا تعداد کسانی که خودشون هر روز به استقبال این بیماری میرن به گواه آمار بیشتر و بیشتر میشه؟ فاریا بارلاس، روانشناس از بریتانیا، مهمان این هفته مجله جامعه، به این پرسش پاسخ میده.
سنتی بخواییم به قضیه نگاه بکنیم و به صورت خیلی کلیشه‌ای، ما میتونیم بگیم که خانواده اولین نهادی هستش که افراد در اون با عوامل اجتماعی روانشناختی و فرهنگی روبرو میشن. منتها ما از این تئوری به تنهایی نمیتونیم در جامعه مثل ایران استفاده کنیم، به دلیل اینکه اعتیاد خودش منحصر به قشر یا یه طبقه خاصی در جامعه نیست. الان مسئله‌ای که اینقدر وقتی داره فراگیر میشه در جامعه ایران، اینو باید به صورت یک بیماری اجتماعی نگاه بکنیم که میتونیم بگیم که حالا در خیلی از مواقع فرد کلن از لحاظ فردی و شخصیتی هیچ پیش زمینه خاصی برای این رفتارهای اعتیاضا نداره، ولی به دلیل اختلالاتی که توی رفتارهای اجتماعی جامعه وجود داره به اعتیاد روی میاره. اگر یک جامعه متعادلی ما داشته باشیم، خب افراد به صورت طبیعی میتونن وضعیت خودشون رو به اون وضعیتی وضعیت خوشحال کننده و یا حس خوشبختی که دنبالش هستن میتونن این وضعیت ارتقا بدن. اما اگه مثل جامعه ایران افراد در یک جامعه متعادل نباشن، مجبور میشن که از مکانیزم های نادرست برای رسیدن به این وضعیت مطلوب تلاش بکنن. مسئله که هستش اینه که معمولا به این وضعیت دست پیدا نمی کنن و این باعث یه حس ناکامی یا یه سرخوردگی میشه که حس میکنن با توجه به تمام تلاش ها باز هم اون شرایطی که میخوان رو به دست نیاورن.
بسیاری از افرادی که خودشون روزگاری به مواد مخدر اعتیاد داشتند و امروز از این بیماری نجات پیدا کردند، در گفتگوهای خودشون گفتند که با مصرف مواد مخدر نوعی احساس کاذب خوشحالی و فراموشی رو تجربه می کردند. اما واقعیت جذابیت اعتیاد به مواد مخدر در چیست؟ فاریا بارلاس:
خیلی از افرادی که درون ریز هستن و الزاماً شاید نمیتونن عواطف و احساساتشون و سرخوردگیشون رو حتی میتونن ابراز بکنن، به مکانیزم های دفاعی دیگه مثل اعتیاد به مواد مخدر که باعث میشه افراد از واقعیت بیرونی خودشون جدا بشن روی میارن. یه مسئله مهم دیگه ای هم که هستش علاوه بر این دیسکونکت شدن که باز جوانها رو تحت تاثیر قرار میده، این مسئله ساپرشن و محدودیت های زیادی هستش که از سوی حاکمیت برای مردم اعمال میشه. این باعث میشه که مردم و مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. این سرکشی یا یک این واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور این چیزی که فرد بر روی خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی های زیبایی که در ایران هم میبینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از این رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه. در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حد هم وجود نداره، اصلا اعتیاد به نفس خودش رفتاری هستش که افراد وارد یک سیکل معیوبی میشن که نمیتونن از اون جایی که هستن خیلی راحت در بیان.
بنابر اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، اعتیاد به مواد مخدر عامل 55% طلاق ها، 24% قتل ها و 25% همسر آزاری و کودک آزاری عنوان شده. همکنون بیش از 38,000 تن که 10% اونها هم زن هستند در پیوند با مواد مخدر در زندان به سر میبرند. از اینکه همراه من بودید با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
لاغرمزی و بچه ننه.
Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.